أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم آیه 35 دو بخش داره. بخش اولش امر به سکونت در جنت و این که در این جنت آدم و حوا می توانند هر نوع تصرفی را داشته باشند. تنها یک نکته از این بحث، یعنی از بحث در قسمت اول و بخش اول آیه باقی مونده و اون اینه که خب امر به کل، امر به اکل، کلا منها رقدا حیث و شئتما، آیا این دلالت بر لزوم و وجوب میکنه یا رخصت و اباحه است؟ امر به سکونت در بهشت ظاهرا لزومی بود، یعنی این قضای حتمیه الهی بود که اینها در بهشت سکونت پیدا کنند و حالا آماده بشن برای ورود به زمین و اون نکته‌ای که عرض به حضور شما قبلا گفتیم. لکن امر دوم، یعنی و کلا که مخاطبش هم آدم است هم حوا، آیا این لزوم و وجوب ازش فهمیده میشه یا خیر؟ برخی از اهل تفسیر در مورد عرض به حضور شما اسکن یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه گفتند که این دلالت بر وجوب و اباحه میکنه، ببخشید دلالت بر وجوب و الزام میکنه. من تصحیح بکنم که در مورد اسکن هم حالا این بحث عمدتا همون مسئله اباحه است نه الزام، اینو حالا من اشاره خواهم کرد. بالاخره در مورد اسکن صاحب روح المعانی میگوید این امر دال بر وجوبه، یعنی آدم باید وارد در جنت میشد و در مورد کلا حالا چیزی بیان نشده. روح المعانی جلد 1 صفحه 213، البته اون رو هم در حد احتمال مطرح کرده که این احتمال دلالت بر وجوب دارد. بر وزان اون چه که در مورد سکونت در بهشت مطرح شده، خب ممکنه کسی بگه کلا هم دلالت بر لزوم و وجوب داره، ولی اینجور نیست. در مورد امر به اکل کسی چنین نگفته و احتمالش هم مطرح نشده که اونجا یک امر الزامی مطرح شده که حتما آدم باید بره این تصرفات رو داشته باشه. اونجا در واقع که انه یک امر ارشادی است، یک اباحه ارشادی است، به این معنا که شما عرض به حضور شما می توانید در این بهشت از هر نوع که بخواهید استفاده کنید، یعنی این آزادی و رخصت برای شما وجود داره. نکته ای که احتمال الزامی بودن و وجوب امر به سکونت و امر به اکل را تضعیف میکنه و منتفی میکنه اینه که اساساً عالم مذکور عالم تکلیف نبود، چون هنوز پای تشریع و قانون باز نشده بود، یعنی هنوز نه رسالت و نبوتی برای آدم تعریف شده بود و نه به تبع اون اساساً تکلیفی مقرر نشده بود. لذا این که ما اصلا بیایم بحث کنیم این دو امر اوامر لزومی و وجوبی هستند منتفی است و احتمالش هم قابل قبول نیست، به جهت اینکه اساسا اون عالم عالم تشریع یعنی عالم تکلیف عالم قانون عالم تکلیف نبوده. پس اون چه که میماند حداقل اینه، این دو امر یعنی امر به سکونت اسکن و کلا اینا اباحه و رخصت ازش فهمیده میشه. وقت اباحه و رخصت هم که میگیم نه اباحه مولوی که شما بگید خب باز بالاخره اینم یک نوع تشریعه یه نوع قانونگذاریه، نه این اباحه در واقع یه اباحه ارشادی است. اباحه ارشادی در واقع یعنی اینجا شما می توانید از این منافع بهره مند بشید، در اینجا آرامش بگیرید و هر نوع تصرفی خواستید انجام بدید. معنای اباحه ارشادی یعنی این، یعنی رخصت و اباحه‌ای که ارشاد می‌کند به وجود فواید و منافعی که انسان می‌تواند از اونها بهره مند بشه و این مقدار اساساً محتاج جعل و تشریع نیست. مثل اینکه فرض بفرمایید کسی مهمانی میره، میزبان فرض کن باقی رو یا محلی رو به اون نشون میده، میگه اینجا میتونید مثلا استراحت کنید، اینجا میتونید مثلا گردش بکنید. عرض به حضور شما این اباحه هست، ولی در واقع این بیان اون منافعی است که به اصطلاح در اون مرشدون الهی وجود داره و البته طبیعتا اگر او به این عمل بکنه از اون منافع بهره مند میشه. اگه بخوایم به اصطلاح اباحه ارشادی رو مثال بزنیم، مثل جایی که دکتر به مثلا مریضش یا مراجع کنندش میگه مثلا این غذاها خوبه برات، اگه بخوری مثلا زودتر خوب میشی، مثلا بهتر میشی. خب این اباحه است، میگه یه غذاهایی رو نخور یه غذاهایی رو بخور. این که میگه این غذاها رو بخور، اون امرش امر مولوی نیست، اون در واقع داره یک اجازه و رخصت میده، یا حتی امرم نمی کنه، میگه این غذاها خوبه، اینا این منفعتا رو داره تقویت میکنه، اینو بخوری مثلا مریض نمیشی یا دیرتر مریض میشی یا اصلا خوب میشی. ارشاد میکنه به منفعتهای اون غذا یا دارو و این دیگه نه اسمش جعل نه قانون نه تشریع، اون محظوری هم که وجود داشت دیگه اون محظور برطرف میشه. در مورد کلاه هم همینطوره، میگه کلاه منها رقدا حیث و شئتما. باز اینجا هم در واقع یک نوع اباحه است. اباحه هم که اینجا وجود داره اباحه ارشادی است. آزادید اینجا تصرف، هر نوع تصرفی میخواید داشته باشید. باز این ارشاده به این که بالاخره از همه این منافع و فوائدش میتونید عرض به حضور شما بهره‌مند بشید. خب تنها یه نکته اینجا حالا باقی میمونه که ما اینو قبلا هم عرض کردم که اساساً حالا ورود انسان به بهشت و بهره‌مندی از این نعمت‌ها و بعد نهی و محدودیت از بعضی نسبت به بعضی از امور، که حالا اینا همه برای حصول آمادگی انسان برای ورود به زمینه. این نکته است که در پایان حالا این آیات شالای جنبندی در مورد اون خواهیم داشت. ما فعلا به اصل داستان میپردازیم تا بعد برسیم به اون جنبندی نهایی. اگرچه در آغاز سخن پیرامون این آیات اشاره هم به این نکته داشتیم. به هر حال بخش دوم آیه با نهی شروع میشه. کلا من هما رقد و حیث و شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. این بخش دوم آیه 35 نهی میکنه حضرت آدم و حوا را از نزدیکی به این درخت و بعد میفرماید که اگر این چنین شود اونگاه شما از ظالمان و ستم کنندگان خواهید بود. این بخش دوم آیه است. خب چند تا مسئله اینجا وجود داره، چند تا پرسش که اینها باید پاسخ داده بشه تا مراد و مقصود از این آیه معلوم بشه. یکی این که خب اینجا صیغه نهی به کار رفته. این نهیه، آیا کدام یکی از اقسام نهیه؟ نهی مولوی تحریمی، نهی تنزیهی یا نهی ارشادی؟ دوم این که منهی عنه چیه؟ از چه چیزی نهی شده؟ نهی از قرب به هذه الشجره یا نهی از اکل هذه الشجره؟ این دو. سوم این که عرض به حضور شما خود این شجره چه بود؟ این هذه الشجره که در این مثلا آیه در این فراز از یا این بخش از آیه نهی شده از اکل یا قرب به او، حالا این خواهیم گفتید، این شجره چه بوده؟ اینم یک سوال و مسئله. مسئله دیگر این که خب بعد از، یعنی خداوند می‌فرماید که اگر این کار رو کردید شما آنگاه از ظالمین خواهید بود، یعنی چه؟ این که حالا اگر کسی، اگر آدم و حوا از این به این درخت نزدیک بشن یا از اون بخورند فتکون آمن از ظالمین، اونگاه از ظالمان و ستمگه، یعنی چی؟ این ظلم چیه؟ این منظور از این ظلم چی؟ ظلم به کی؟ ستم به کی؟ و چرا قرب و اکل به این منشأ قرار گرفتن این دو در زمره ظالمان و ستمگران؟ اینا به هر حال مطالب و سوالاتی است که اینجا مطرحه و باید پاسخ داده بشه. اما این که نهی در اینجا نهی تحریمی است یا تنزیهی یا غیر از این دو، خب عده‌ای معتقدند نهی تحریمی است، نهی تحریمی مولوی. دلیل اینها بر مولویت و تحریمی بودن نهی چیه؟ اولا میگن به این دلیل که عرض به حضور شما، ما نظائر این رو در قرآن داریم با همین فعل و با همین ترتیب که لا تقربو به کار رفته و ظهور در نهی تحریمی داره. لا تقربوهن حتی یطهرن یا حتی یطهرن، ولا تقربو مال الیتیم الا بالتی هی احسن. خب اینها بر وزان همین، این آیه بر وزان همین است، لا تقربا هذه الشجره. خب این لفظ یعنی این لا تقربا بسیقتهی و مادته در قرآن به کار رفته و ازش نهی تحریمی اراده شده. خب همطور که این ماده و سیغه در برخی از آیات قرآن ظهور در نهی تحریمی داره، اینجا هم نهی تحریمی ازش استفاده، یعنی دلالت بر حرمت داره. این دلیل اول، بالاخره یعنی ظهورش اینه، ما دلیل نداره این رو از این ظاهر رفعیت کنیم یه معنای دیگه ازش استفاده کنیم. دوم این که خداوند تبارک و تعالی به دنبال این نهی فرمود که اگر شما با این نهی مخالفت بکنید، حالا یا از این شجره بخورید یا به اون نزدیک بشید، فتکونا من الظالمین. این برای چی اینو فرمود؟ نفس این که خداوند تبارک و تعالی می فرماید فتکونا من الظالمین، معناش اینه یعنی اگر شما این کار را انجام بدید در واقع به خودتون ظلم کردید و عرض به حضور شما شاهدش هم اینه که بعد از مخالفت با این نهی و عقل، اینها خطاب به خداوند این چنین عرض کردند قالا ربنا ظلمنا انفسنا، بعد که به این درخت نزدیک شدند یا از این درخت خوردند، اون وقت یه دفعه متنبه شدند و به خدا عرض کردند که خدایا ما به خودمون ظلم کردیم. خب این که میگه ظلمنا انفسنا یعنی چی؟ یعنی معصیت کردیم، یعنی حالا بالاخره با نهی تو مخالفت کردیم. اگر نهی تحریمی نبود ظلمنا انفسنا معنا نداشت. اینکه خداوند بفرماید فتکونا من الظالمین و مخالفت را به هر حال موجب ظلم بداند، این معلوم شه نهی تحریم است. دلیل سوم این است که اگر این نهی تحریمی نبود، نه اخراج آدم از بهشت وجهی داشت و نه توبه. اصولا اخراج برای این است که خب مجازات بکنن، مؤاخذه بکنن به خاطر معصیت و مخالفتی که با امر خداوند تبارک و تعالی کرده یا با نهی او. و نیز توبه در جایی است که باز با امر و نهی خداوند تبارک و تعالی مخالفت بشه، و الا اگر نهی تحریمی و به اصطلاح الزامی نبود توبه معنا نداشت. این تقریبا سه تا دلیلی است که اینا بود. ولکن فلکله نظر، هر سه دلیل محل اشکال. مهمترین مشکلش همطور که به اصطلاح قبلا گفتیم این است که اساساً اونجا هنوز مسئله تکلیف، تشریع، مقررات، قانون مطرح نبوده، نه رسالتی بود نه نبوتی بود. خب اگر ما بگیم این نهی تحریمیه، این فرد اعلای قانون، فرد اعلای تکلیفه. اون عالم تکلیف نبود که حالا نهی عرض به حضور شما تحریمی مولوی باشه. مشکل دوم اینه که اساساً این با یه مبنای عقیدتی مسلمون ها مخالفه، و اون مسئله عصمت انبیاء. بالاخره اگر این نهی تحریمی مولوی بوده و حالا ما تمرد آدم رو نسبت به اون لحاظ بکنیم، باید بگیم اون معصیت کرده. اگر نهی تحریمی باشه، این مخالفت آدم و تمرد آدم مصداق بارز معصیت، و کاملا روشن است که معصیت در مورد انبیا قابل قبول نیست. حالا این به طور کلی دو تا نکته ای که از اصل این قول را منهدم میکن. اما پاسخ از ادله اینها هم ما میتوانیم بدیم. عرض به حضور شما اینکه دلیل اول فرمودن، ذکر کردن که بالاخره این نهی به صیغتهی و مادته در قرآن به کار رفته. خب بله، این به کار رفته، ولی مهم این است که ما باید ببینیم آیا قرینه ای وجود دارد یا ندارد. در اون موارد که حمله بر تحریم شده ما قرینه داریم. اما اینجا این چنین نیست، یا به عکس اونجا که حمله بر تحریم شده، خب به واسطه ظهور اولی نهی، و اینجا که انما قرینه داریم که این رو نمیتونیم حمله بر تحریم بکنیم. به عبارت دیگه با وجود قرینه میتوان لفظ را و هیئتی را از معنای ظاهر خودش منصرف کرد. اما دلیل دوم، خب دلیل دومشون این بود که اینها میگن ظلمنا انفسنا، و خداوند فرمود اگر این کار رو بکنید فتکونا من الظالمین. خب این لزوماً ازش حرمت قرب و عقل استفاده نمیشه، لزوماً دلالت بر این نداره این نهی نهی تحریمی مولوی باشه. ظلم به نفس مراتب داره. اگر یک کسی با نهی تنزیهی هم مخالفت کنه، این میتونه مصداق ظلم به نفس باشه. ظلم به نفس حتما در دایره مخالفت یا موافقت با امر و نهی مولوی تحریمی و وجوبی نیست. حتی بالاتر، این که میگن حسنات الابرار سیئات المقربین، در مورد مقربین اون چه که برای دیگران حسن است این خودش برای او سیئه محسوب میشه و این باعث سقوط مرتبه میشه و این یه نوع ظلم به نفس. پس ظلم مراتب داره و تنها در پرتو عرض به حضور شما مخالفت با نهی تحریمی حاصل نمیشه. اما مسئله خروج از یا اخراج از بهشت و مسئله توبه که این دو را شاهد گرفتن بر این که پس معلوم میشه این نهی نهی تحریمی است. خب عرض ما این است که مسئله اخراج و توبه هم باز لزوماً نمیتونه شاهد و مؤید تحریمی بودن نهی بشه. اگر ما مثلا گفتیم که نهی ارشادی است یا نهی تنزیهی است، خب این به عنوان اثر وضعی اون تمرد و مخالفت میتونه گریبان حضرت آدم رو گرفته باشه و به خاطر این اخراج شد، یعنی که انه از اول به او گفته شده این کار رو نکن که اگر بکنی این آثار وضعی را به دنبال دارد، یعنی اگر این کار رو بکنی دیگه موجب حبوط و سقوط تو میشه. پس اخراج او از بهشت نه صرفا به دلیل مخالفت با این قانون و تکلیفه، این اخراج که انه نتیجه قهری و اثر وضعی اون تمرده که حالا در بحث از ارشادی بودن نهی انشاءالله بیشتر این رو توضیح میدیم. توبه هم همینطور، توبه به معنای به هر حال قصد بازگشت و عزم بر بازگشت، به اینکه دیگه چنین تمردی از او سر نزنه. وقتی آدم به چشم خود و به رأی العین دید که تمرد او چه عواقب و آثار و سرانجامی برای او داشت، قهرن عزم کرد که دیگر حتی در این حد با نواهی ارشادی خداوند هم مخالفت نکنه. بنابراین این ادله و این قول که نهی از حالا قرب یا اکل، چون اینو بعد میگیم، این نهی نهی تحریمی مولوی باشه، ملاحظه فرمودید باطله، نه ادله اونها میتونه اثبات بکنه این مطلب را و نه قرائن و شواهد اجازه میده ما این رو حمله بر نهی تحریمی بکنیم. این مطلب اول و سوال اول. سوال دوم و مطلب دوم خب اینه که حالا این نهی از چه چیزی صورت گرفته؟ منهیون عنه چیه؟ آیا منهیون عن قربه یا منهیون عن اکله؟ اینو فردا انشاءالله دنبال خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.